بسم الله الرحمن الرحيم. زامن چه چیزی رو بعض میکنه به مضمون الله؟ ببینیم اون عینی رو که مالش بوده منتقل میشه به مضمون الله یا نه، به زامن منتقل میشه یا نه عین مالک. این چی؟ کلی، بحث کلی، مواردی که بحث میکنه حتی مورد یه بحث کلی شوارت از اونی که موارد بحث چندین صورت داره. ببینیم این صورت انتقالی در هست یا نیست و از خارج میشه از ملک مالک بعد از اعطا یا نه. صور مختلفی رو شیخ بحث کرده، حالا ما میخواستیم اون صور زمان را به نسبت به این موضوع مورد بحث قرار بگیره، ببینیم چه باید بود. خب صوری که زمان هست چهار یا پنج صورت شیخ در کلماتش هست که تصویر میشه. یه صورتش عبارت از این است که تلف حقیقی شده این و زامن بذل مال کرده در مقابل اون عین که تلف شده برای جبران اون. اینجا شیخ کلمات شیخ یه قدری ممکن ابتداءً یه نحو تهافتی در کلمات شیخ در این فرض به نظر بیاد. ابتداءً از بعضی از کلمات شیخ ظاهرش اینه که شیخ طالب از ملکیت مالش خارج میشه، حقیقتاً خارج میشه، عقلاً خارج میشه. بعضی از عبائر اینجوری داره، چون تعبیرش اینه. میگه اینی که خسارتی که مالش وارد میشه اقسام مختلفی داره. ثم ان الذهاب ان کان علی وجه تلف حقیقی او العرفی المخرج للعین عن قابلیت الملکیت عرفا وجب قیام مقابله من ماله مقامه فی الملکیه. این تعبیر ظاهرش این است که اگر تلف حقیقی شد دیگه قابلیت ملکیت نداره عقلا، و گاهی تلف عرفی قابلیت ملکیت عرفا نداره. این عبارتش این استفاده میشه. در یه جای دیگه صریحا تعبیر میکنه که تالف را عرفا مالکیت برای مالک نیست. این عبارت صفحه 'قد عرفت ان محصلها يرجع الى وجوب تدارك ما ذهب من المالك سواء كان بله لا يخفى أن العين على تقدير الأول که صورت تلفه خارج عن الملكیت عرفن وسطای صفحه است 264 وسطای صفحه در ایشون هست این العین على تقدیر الاول که یعنی اون تلف حقیقی است که چون صورت فرض کرده خارج عن الملكیت عرفن اینجا تعبیر عرفن میکنه. در اول بحث زمان یه مطلبی داره که ممکنه اونجا همین به نظر بیاد که ایشون خارج که نمیدونه عقلا عرفن هم خارج نمیدونه و میخواد بگه هنوز هست. اونجا دلیل برای زمان را ایشون به علالیت تمسک میکنه، علالیت ما اخذت حتی تعدی. اون وقت اشکال این که خب ما اخذت که چیز علایی که در اینجا وارد شده مراد عبارت از حکم تکلیفی رو میخواد متعرض بشه، اونجا ایشون میفرماید این حکم تکلیفی در جاییست که به فعلی از افعال متعلق باشه، اما اگر به عینی از اعیان متعلق شده باشه اونجا حکم تکلیفی نیست، خود عین میاد به عهده طرف. اونجا و گفته بودنش هم همین است که بعد ضامن میشد و بعد از تلف زمانی در کار هست. خود عین ایشون میفرماید که میاد به عهده طرف. خب ظاهر خود علالیت هم همینه، چون علالیت ما اخذت همونی که عقل کرده علالیده، نه اینکه مثل ما اخذت، قیمت ما اخذت، اینا خب خلاف ظاهره، خود ما اخذت هست. اونجا ایشون این اعتبار را قائل شده که بعد از ملکیت همون اعتبار عهده‌داری برش هست. اون دو جای دیگه یه چیزی برخلاف این به نظر میاد، این سه مورد. ولی به نظر میرسه که این موارد میشه بگیم ما منافات نداشته باشه. البته یک مورد شایع نحوه خلاف ظاهری باید فعل جمله باید مرتکب بشه، ولی نه خلاف صریح چیزی باشه. این که در اول بحث زمان را که میخواد از علالیت استفاده کنه اونجا اثبات عهده‌داری میکنه، یعنی در عهده زامن اون چیز هست. آیا این در عهده‌داری در نتیجه این است که مالکی اون مالک اصلی چیزی رو مالکه که به حساب ظرفش عهده طرفه؟ این از این چیزی در نمیاد. ممکنه بگه بعد از تلف مسئول شخص عهده‌داری، یعنی مسئولیت داره برای اون شیء طالب، اما این شیء طالب یه مالکی داره ازش. ممکنه ایشون عقیدش این باشه که از اوائل دیگه هم استفاده میشه، جاهای دیگه هم هست، بعد تلف مالک نداره، کسی مالکش نیست، مالک طالب. اون وقت منتها نتیجه عهده‌داری که یه حکمی سازد از امور وضعی عبارت از این است که مثل یا قیمت به ذمه ضامن اشتغال پیدا کنه، ذمه ضامن به مثل یا قیمت. یک عهده‌داری خودش شیء است که اصلا مالکیتی در کار نیست، ولی از احکام و موضوع برای احکامی است که اون عبارت از همون مدیون بودن شخص ضامن به مثل یا قیمت اون منافات نداره با سلب مالکیت که بگه هیچ کسی مالک این چیز در عهده نیست، و مانعی نداره که یه حکم وضعی اعتبارات وضعی موضوع باشه برای اعتبار وضع دیگر، لازم نیست موضوع باشه فقط مستقیم بخوره به تکلیف، نه، یه وضعیش این عهده‌داری برای چی این اعتبار عهده‌داری میشه؟ مسئولیت اثر این مسئول قرار دادن این است که اشتغال ذمه پیدا میکنه مثل یا قیمت، این منافات نداره. خب اون جایی که ایشون انکار کرده فرموده عرفاً صلاحیت مالکیت نداره، یعنی ظاهرش این است که عقلاً اشکالی نداره ولی عرف اعتبار مالکیت برای معدوم نمی کنه بگی اینا مالکشه، این اعتبار نمی کنه. اون عبارت دیگه که امکان علاوه چه تلف الحقیقی اول عرفی مخرج مالکیت عرفاً، اون جان ممکن عبارت بگه که هم در تلف حقیقی هم در غیر حقیقی اونجا مشترکن در این که عرفاً مالکیت برای شی نیست، چه تلف حقیقی نابود شده باشه چه تو دریا افتاده باشه که اون هر دوی از اینا هست. اون که میگه در عرفاً هست مفهوم نداره در مقابل اولی، یعنی دومی که در یک قضیه مشترکی با اولی داره اون این است که هر دوی از اینا رو عرف دیگه مالکیت قائل نیست، میگه یا تلف حقیقی نشده ولی بعضی چیزهایی که در تلف حقیقی هست با اون دیگه اشتراک داره و این است که عرف برای اون مالکیت قائل نیست، نه در تلف حقیقی نه در تلف عرفی. خلاصه میشه جمع کرد با بین کلمات فرمایش شیخ این موارد. خب یه صورت از صورت طلب حقیقیه، یه صورت هست که به طور حقیقت طلب نشده افتاده غرق شده در دریا موجود هست، شیء ارزشی هم هست، همون شیعی که الان افتاده جواهر افتاده دریا ارزشمند هست و منتها سلطنت برای مالک به کلی از اون مسلوب شده، مالک کاری نمیتونه بکنه این را، نه اگر جز استفاده تکوینی بخواد بکنه ازش نمیتونه، اگر آثار تکوینی استفاده تکوینی اگر بیرون بود آثار تکوینی میتونست استفاده کنه، آثار تشریعی که به کسی بفروشه اینا مشتری نداره، این نیست. این موارد که سلطنت به کلی زائد شده در این مورد البته بدل باید از نظر ارزش همون شیء غرق شده که هست یه بدل اونجوری باید تحویل طرف بده ولی و طرف مالک بشه، ولی ما مقتضای مالکیت طرف این نیست که مالکیت مالک از این شیء طالب عرفی یعنی غیر که عرف رو مالک نمیدونه چیز طالب عرفی چیز شده باشه، بگه بگه الان مالکیت، چون اون کلمه مالکیت این جمله رو قبلا هم عرض کردیم، ایشون خیلی موقع جای مالیت مالکیت تعبیر میکنه، چیزها که خارج میشه از مالیت تعبیر مالکیت تعبیر میکنه و بعض جاها ایشون میگه که خارج از مالیت هست ولی مالکیتش ثابته، یه نحوه تحافظی ما بین این موارد هست. این دو احتمال در فرمایش شیخ هست، یکی خب چفق قلم باشه که جای مالیت چون مالکیت گفته، چون جای دیگه صریحا گفته پیداست که نظر شیخ چیه. یه چیز دیگه من احتمال میدم مالیت و مالکیت از نظر کتابت خیلی شبیه به همه، خط شیخ رو درست نخوندن. شیخ هم چشمش بسیار ضعیف بوده، مواردی که سبز شده در بیشتر نسخ مالکیت سبز شده همون مالیت بوده در کلام شیخ، منتها خط اشتباه شده ملکیت خوانده شده، چون کیفیت نوشتن یه جوری میشه چیز کرد. خلاصه موردی رو که مثل چیز یک کسی که غرق در دریا شده عرفاً مالیتی برای قائل نیستن، مالک استفاده سلطنتی نداره به این خارجاً، کسی هم حاضر نیست بخره ازش، پس بنابراین ارزشی مالکیت این چیزی نداره که بگن این عینش، پس بنابراین چیزه نسبت به خود مالک مالکیتی داره، نسبت به مالک چیزی رو در اختیارش اختیار خودش قرار نگرفته. حالا یه شیئی که الان کسی حاضر نیست باش معامله کنه چون دسترس نیست برش، این آیا از ملکیت مالک خارج میشه یا نه؟ شیخ میفرماید که نه، این جواهری رو که فرض کنید افتاده تو دریا هیچ کس هم حاضر نیست بخره، ولی باید مطابق قیمت این مثل یا قیمتش را شخص و مالک ببردازه زامن، ولی در این حال لازمه اینی نیست که از ملکیت مالک خارج شده باشه، نه منتقل بشه به زامن، نه ملازمه نداره، و نه اینکه از ملکیت خارج بشه جز مباحات اصلی بشه، نه ملازمه نداره. سابقا ملک مالک بودیم، جواهر یا هر چیزی افتاده تو دریا، الان هم دلیل نداریم برای خروج از ملکیت، میگیم هنوز ملک مالک هست. شیخ اینجا قائل به ملکیت این شیخی رو که منکر مالیتشه، یعنی مالیتش نسبت به خودش میگه ارزش چیزی نداره، اشخاص رغبت کنن برای تحصیلش، رغبت نمی کنن برای تحصیل این، چون مقدور نیست در چیزا، اینو ایشون باید نیست. این یه سوره که ایشون میفرمایند که هم اون بدلی را که بذل کرده ضامن اون مالکه، و همون ملک اصلی هم که الان از اختیارش خارج شده اونم ملکیت داره، و اشکال این که جمع بین عوض و معوض را هم که ایشون جواب داد. ایشون میگه معاوضه نیست، غرامتی است که یه صدمه زده به مالک، باید غرامت رو بپردازه، اون از بابت غرامت اون مال را داده، و از باب بدل هیدوله باید اون غرامت را بپردازه، اون غرامت را مالک میشه. اون وقت منتها اگر بعداً پیدا شد بر تصادف بر خلاف متعارف، خب عود میکنه ازش، اون منافات نداره با عدم ازاله ملکیت، بگه مالک بوده و بعدنم هست. نه از بین، اگر بدل چی از بین رفته؟ رفته یعنی از اول آمد دوباره میگم دوباره اگر آمد خب باید برمیگرده چیز دیگر رو، اون متزلزل ملکیتش راجع به اون عین مبذول متزلزله، برای اینکه چون دسترسی به اصل ملک نبود، حالا که ملک مالک به دست خودش رسید، اونم برای خاطری که چون به دست مالک نمیرسید این در اختیار کسی دیگه قرار گرفته بود، حالا که رسیده اون اختیار دیگری هم از بین میره و خود اون چیزی باید فصل بده، مالی رو که گرفته بود باید مالی رو که از طرف دیگری گرفته اون فصلش بده. خب این هم یه صورت، یه صورت این است که بعضی از چیزها منافع از دست مالش خارج شده، نه کل منافع. خب در اینجا تدارکی که لازم شرط بکنه این نیست که مطابق تمام قیمت یا مثل همون چیزی که فعلا الان استفاده کامل نمیتونه بکنه مثل اون رو یا قیمت اون رو تحویل بده. این لازم نیست. به مقداری که صدمه به مالش خورده و از سلطنتش گرفته شده چقدر صدمه این هست، به مقدار رو باید جبران کنه، نه کل مال را. میدونم
مالک الان نمیتونه بر مالش تصرف کنه
با همین جهت اون قسم جلوتر از این، چون اصلا نمیتونه تصرف کنه لذا باید جبران. جبرانش این هست که مطابق قیمت کلش یا مثلش کسی تحمیل بده.
بعض المنافع
میگیم چون مالک بعضی از چیزها هست لازم نیست قیمت کل رو بده. میدونم باشه، یعنی همه سلطنتاش که گرفته نشده، بعضی از سلطنتا گرفته شده. یک کسی اگر بعضی سلطنت گرفته باشه حکمش با اون که کل سلطنت گرفته باشه یکی نیست که هیچ کار نتونه بکنه. الان اگر یه چیز رو حبسش کردن نمیزنن همه جور استفاده بکنه، باید یه جوری بکنن که مالکش بکنن که اختیاردار مطلق بشه، مالک کل بشه که لازم نیست. به مقداری که ضربه زده شده باید جبران بشه. میخواد میزان که میشدش، میخواد اون اراده داری فلان چیز را میری چقدر صدمه خورده بهش، همون مقدار صدمه باید چیز باشه. غرف نمیگه برای که یه چیزی که همه اختیارات داره یه دون اختیارش گرفته شده برای یه شوی چند میلیاردی رو در اختیارش بذاری چون الان میخواد فلان استفاده کرده باشه. این که اینجور نیست، غرف این کار نمیتونی که ازش. خلاصه اینجا میفرمان که طبق قاعده نباید اون عین مبذور، اگر عین مبذور شد ملکیت برای او حاصل بشه یا سلطه مطلق نسبت به اون عین مبذور حاصل بشه، یا عین مبذور یا غیر عین مبذور یه تیکه دیگه کمتر از اون شیء به حساب مضمون در اختیار رو بذارن، یا اگر مشابه مثل اون رو یا همشاد اونا رو اگر بگذارن ملکیت برای طرف نمیاد نسبت به اون چیزی که گذاشته میشه چون بعض منافع. حالا این طبق قاعده است. اگر شرع مقدس در یک موردی رو که بعض منافع از بین رفته قیمت کل را گفت باید بدید یا مثل کل را فرمود بر اینکه شما غرامت باید بکشید کل را باید بکشید، اینجا استفاده میشه که معلوم میشه یه معاوضه ای در اینجا قرار گرفته، چون این غرامت اقتضا نمی کنه این کار را بشه. معلوم میشه شارع که خب اختیاردار کل هست لازم نیست معاوضه اونا باشه. شرع معاوضه قرار داده، میگه که تو رو ضربه زدی منفعت کل رو الان نمیتونه استیحاق چیز کنه، من گفتم باید مثل او یا قیمت او مال تو اونم مال اون چیز ناقص مال او قیمت مثل یا قیمت مال مالک اون ناقص مال تو شهر بیان بکنه. اگر شهر حکم کرد برای که باید مثل او رو بدن یا قیمت او رو بدن، ایشون میفرماید اینو بعید نیست که ما بگیم ازش استفاده میشه، معاوضه‌ای در کار واقع شده چون مقتضی غرامت که این نیست. بعد مثال میزنن که بعضی ها از همین که در روایات راجع به بهیمه موتوعه گفتن تو الان حق فروش توی خود مکان نداری، مکانی که واقع شده به مالکش باید این ببرن در شهر دیگه بفروشن، قهرن دست مالک فل جمله انتفاع از این شی بریده شده. شرع مقدس میگه این شی رو که چنین حکمی داره باید تمام قیمت، حالا یا مثل یا قیمت ها در چی هست، همین چیز موتوه رو، بهیمه موتوه رو باید به مالکش بده. اینجا گفتن از این کشار خلاف قاعده یه همچین مطلبی رو بیان کرده، معلوم شد مسئله غرامت نیست، مسئله معاوضه است. اینم یک صورت. خب یه صورت دیگه عبارت از این است که هیچ شارع به کلی ملکیت رو اسقاط کرده، در نه اینکه بعض المنافع از دست رفته یا کل المنافع دست رفته، استیلا نداره، ولی اصل ملکیت هست. نه، اصل ملکیت رو سلب کرده، مثل راجب شراب. شراب رو میگه شخص مالک نیست، اصل مالکیت نداره. حالا ولی حق اولویتی داره، یعنی قابل تصویره. حالا اگر کسی ما شک بکنیم که آیا این اولویت داره یا نه، چه حکمی داره، اون یه بحثیست که بعدا ایشون میکنه. این اقسامیست که اینجا شیخ تصویر کرده. ما این تیکه ها هر کدومیست که بحث داره، اون آخری که یعنی قبل از آخری که عرض کردیم که ایشون میفرمایند که اگر جایی که با بعض منافع قطع شده از مالک، شارع آمد کل قیمت را قائل شد، نتیجهش عبارت از این است که ما باید معاوضه بگیم نه غرامت. این البته میشه اشکال کرد در این موضوع. روی مبنای خود شیخ درسته. شیخ ایشون قائل در بحثی رو که اگر یک حکمی در یک موضوعی اگر ثابت شد، از حکم آیا ما میتونیم موضوع را تعیین کنیم یا نه. گفتن اکرم العلماء، همه علماء با جل احترامه، هر عالمی. زید هم حکمش روشنه که احترام نداره، ولی نمیدونیم این از مصادیق موضوع عالم اون تا احترام نداره که تخصیص اکرم العلماء باشه، یا نه اصلا عالم نیست از باب تخصص. آیا از این حکمش ما میتونیم تشخیص بدیم پس از مصادیق عالم نیست موضوع این حکم نیست، از باب اینکه اصل عدم تخصیص اقتضا میکنه این را؟ کل عالمه ید و اکرامه، عکس نقیزش این است که مالا ید و اکرامه فلیشه به عالم. وقت میگیم زیدون لا ید و اکرامه، اون عکس نقیز اون قاعده این است که مالا ید و اکرامه فلیشه به عالم، پس زیدون بیشه به عالم، که در نتیجه در جاهای دیگه اثر ظاهر بشه که جز علما حساب بشه یا نه. ولی در اینجا خب حکمش حالا چه تخصیص باشه چه تخصص باشه معلومه که احترام نداره، چون فرض مسئله است. شیخ میفرمون ما کشف میکنیم با عکس نقیز که این مصداق برای عالم نیست. اون حرف اگر بزنیم روی اون مبنای شیخ اینجا درسته. قاعده اقتضا میکنه که اونی که ضرر به مالش شده هم در حد همون جبران بشه. این خلاف قاعده است کل چیز داده بشه. و در اینجا هم که فرض این است که شارع مقدس فرموده کل داده بشه. کل طبق قاعده مال معاوضاته که کل داده بشه، نه بعض و انتفاع. وقت بگیم برای اینکه طبق قاعده باشه از حکم کشف موضوع میکنیم و میگیم برای اینکه بس معاوضه داده شده و نه. این شکل رو مبنای خودش درسته، اما روی مبنای مرحوم آخوند و خیلی ها دیگه که میگن نه از خوک ما موضوع رو نمیتونیم تشخیص بدیم،
دوران اماوی تخصیص تخصص جاش اینجا نیست. اگر در مراد عام شک کنیم که اگر اکرم العلماء مرادش آیا زید را گرفته یا نه، چون دو تا ما زید داریم، یه زید عالم داریم یه زید جاهل، اکرم العلماء آیا نسبت زید عالم را احترام کنیم یا نه، اونجا مسئله دوران ما بین تخصیص تخصص میگن احترام کنیم، چون ما نمیدونیم مراد از اکرم العلماء اراده شده به حدی که حتی این زید را گرفته باشه یا نه شک داریم. اصالت عموم میگه که شما مراد را شما عمومی فرض کنیم، به قهران ما میگیم اکرم العلماء اینم گرفته، از زید این زید نیست، حالا دوتا زید هست مراد این نیست، اینجا میشه تمسک کرد. ولی یه جایی که ما اکرم العلماء میدونیم که زید را نگرفته ولی نمیدونیم زید عالم یا جاهل، اینجا دیگه نسبت به اکرم العلماء در توصیه تجیب شکی نداریم که این مورد را نگرفته، منتها آیا تخصصاً نگرفته یا تخصیصاً، اینجا یه اصل و ولایی نداریم برای این مرحوم آخون، این به اختلاف مبنا فرق می‌کنیم. حالا اون بحث‌های بقیه‌اش برای فردا.